أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در خدمت عزیزان هستیم با یکی از سرفصل‌های دوره مدرسه معرفتی مخامینی. این سرفصل با عنوان اقتداری از دل تاریخ در واقع میخواد یک دموی از کل بحثایی باشه که به شکل تفصیلی بعداً توی این جلسات بعدی ارائه میشه. دموی محتواییه، یعنی قبل نمیخواد معرفی کنه چی میخواییم بگیم، وارد محتوا میشه و اجمال بیان میشه، اصل تر گفته میشه وحیده و بعضی از بحثایی که قرار بخشایی از این ایده رو تفصیل بده رو توی جلسات دیگه ای که تا آخر سال هستیم میان این رو تفصیل. در واقع بحثی که اینجا وجود داره اینه که ما داریم در مورد انقلاب اسلامی اگر صحبت میکنیم، میگیم انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده‌ای که در واقع اومده یک دوران جدیدی رقم زده، یک مبارزه علیه توقیت را انداخته، یک حکومت اسلامی شکل داده و اساسا هر حرکتی که میخواد به سمت یک کار گسترده اجتماعی بره، به مخصوصا اگر بخواد در شلهای فضای تمدنی و به سمت یک مبارزه تمدنی پیش بره، قطعا به پشتیبانی نظری نیاز داره و نیاز داره که پشتیبانی تئوریک بشه، گامهایی و که میخواد برداره، قدمهایی که تعریف میکنه، اولویتهای اول یک دو سه که تعریف میکنه. ادعایی که وجود داره نسبت به انقلاب اسلامی تو این بحث میخواد بگه، میخواد ادعا بکنه که اندیشه امام پشتیبان نظری و پشتیبان تئوریک رقم خوردن انقلاب فراهم کرده و بعد این بحث یا این دوره میخواد بگه که این در واقع اندیشه امام که بهش مکتب امام هم میگیم، این مکتب امام چه آبشخورهایی داشته، یعنی علل شکل‌گیری این مکتب امام که تونسته بیاد یه چنین اتفاق بزرگی رو توی عصر حاضر رقم بزنه چه چیزی بوده و چه فضاهایی تغذیه کرده تا تونسته شکل بگیره. ادعای اصلی هم به لحاظ محتوایی اینه که این آبشخورها در واقع تراث علمی معنوی شیعه بوده از یک جهت که توی تاریخ ما وجود داره، بلای یک میراث نزدیک که امام اونجا شاگردی جدی کرده با اسم میراث مدرسه شاه‌آبادی و شاگردی شاه‌آبادی. و اگر ما بخوایم توی این سرفصل‌هایی که ادامه میاد دانش‌های مختلف، هم لایه دانشی هم لایه اندیشه‌ای میاد ارائه میشه، غیر از خود همین بحث که کل صحنه کار که نشون میده، تو اون جاها باید نشون بدیم که وضعیت مکتب امام توی این دانش به چه شکل بوده و هست و چجوری میتونه از این ظرفیت برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی استفاده کنه. این میشه تقریبا فضای کلی این بحث. لذا یه ادعای محکم و سفتی اینجا جناب استاد فلاح به عنوان صاحب این ایده دارن که آینده علمی حوزه مکتب امام بیشتر که میگیم توضیح بده، میگه که ما یک انقلاب کردیم و این انقلاب خیلی توفنده و خیلی جدی داره به سمت تمدن‌سازی پیش میره و این حوادث اجتماعی که مبتنی بر انقلاب داره شکل میگیره، داریم گام‌های حرکت یک زندگی دینی، یک زندگی که در همه ابعاد اون دینی بشه که اگر اون حیات طیبه و تمدن اسلامی اینجور تصویر بکنیم داریم برمی‌داریم. اگر نهاد حوزه به عنوان نهادی که در واقع پشتیبانی کننده و حتی رقم زننده این انقلاب بوده که آقا میگه مادر انقلاب است حوزه، اگر این نهاد حوزه نتونه از این حرکت پشتیبانی نظری بکنه، که پشتیبانی نظری هم منظور اینه که در واقع نظریه پردازی دینی بکنه، آقا چیزی که توی یه جمله از حوزه مطرح میکنه که ما میخواییم اینه که حوزه باید پشتیبانی تئوریک بکنه، پشتیبانی نظری بکنه، نظری پردازی بکنه برای پشتیبانی از نظام اسلامی. منظور دقیق‌تر چیه؟ منظور دقیق‌تر اینه که ما اگر میخواییم یه حیات تمدنی شروع بکنیم، یعنی از یک انقلاب و نظام تشکیل دادن به سمت این تمدن اسلامی که ما الان تو گام سوم هستیم، میخواییم دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد بین‌الملل اسلامی، بعد بتونیم توی تمام ابعاد حیات اجتماعی انسان نرم افزارهای اسلامی تولید بکنیم و اون نرم افزارهای اسلامی بره بر اساس اون زیست بشه، تا اون زیست بشه زیست اسلام و اون تمدنی که فکر میگه بشه تمدن اسلام. گام اول این کار اینه که بر اساس منابع دینی، بر اساس اگر میخوام تمدن دینی، تمدن اسلامی باشه، بعد این نرم افزارها از دل متون و منابع دینی استخراج بشن. اون کسی که ادعای اینو داره و تمامندی اینو داره حوزه علمی هست. اگه حوزه علمی این کار نکنه، این واقعیتی که داره میره جلو منزویش میکنه، چون بعد یه مدتی حتی خود حوزویان دوچار سوال میشن که خب تا یه جایی میشه مثلا یه سری آدمایی پیدا کرد کلا فهم میکنم بیان درس بخونن و بعد درس بگن و بعدن به این شکل، از یه جایی بعد دیگه نمیشه، چون مشتری و مخاطبت از دست میدی، یک دو اینکه اصلا خودت منزوی میشه چون مؤثر در این زیست اجتماعی نیست. و کمان که الان به هر میزانی که ما این کار نمی کنیم باعث شده که حوزه منزوی بشه، و به هر میزانی هم که این کار میکنیم، این در صحنه بودن و این وارد حیات اجتماعی بودن و اصلا زنده بودن ما معنا داره. لذا غرض اصلی از این بحثی که ما داریم، میخوام در واقع یه سری برخورداری های انقلاب اسلامی که ما اینا رو کمتر داریم مدنر توجه قرار میدیم، یعنی انقلاب اسلامی که زاییده یک میراث علمی و معنوی شیعه است، یک تاریخ شیعه اونو زاییده، این برش انقلاب رو بخواییم ببینیم. این میشه بحثی که اصل بحث توی فهرست این بحث ما میخواییم موارد زیر رو ببینیم. یکی این که بحث داریم که سر پایایی انقلاب چیه که یک ثباتی حتی مثلا تو انشه مقابلی، همین که تا الان پایا و پایدار مونده و همین که در آینده الان به چه دلیلی بوده و اگر این دلایل حفظ بشه این امتداد پیدا کنه. یکی همونطوری گفتم آبشخورهای معرفتی مدرسه امام خمینیه که چه در واقع این دریایی که ما داریم چه رودخونه هایی باز شده ریخته به این دریا که ما این دریا رو الان داریم، و خود مدرسه امام خمینی توصیف بشه، امتداد معرفتی که از امام خمینی داره گفته بشه، و ضرورت امروزی که ما وظایفی که نسبت به این مدرسه امام خمینی باش مواجه هستیم و طرح کنیم. این میشه کل بحثی که من تو این دو جلسه ای که این هفته رفته بر خدمتتون هستم، ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم عرضه بکنیم. در بحث سر پایایی انقلابی بحثی از آقا توی بیانیه دارن و اولا بیانیه میاد میگه من مایلم، این بنده اینا چیز مایلم که با جوانان عزیزم صحبت بکنم، یعنی مخاطب جوانان قرار میده و داره دعوتشون میکنه به یک عملیاتی و عطف توجهش به جوانانه. بعد میاد میگه که آقا ما با انقلاب اسلامی وارد یک عصر جدید شدیم، هندسه همه چیز به هم ریخته. این جمله از بیانیه توجه کنید، فهمد که آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام کرد. این یه عصر جدیده که عصریه که در همین دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد. از آقا می‌فرماید که جوهره اصلی مکتب امام همینه. جوهره مکتب امام، این جمله خیلی جمله غنیه، جوهره مکتب امام اینه که میگه که باید مهندسی و رهبری زندگی دنیایی به دست دین بیاد. میگه این جریان جدیدی در این عصر در مقابل دو قطبی شرق و غرب که وجود داشته اومده شکل گرفته و هندسه دنیای جدید رو به هم ریخته. این جریان جدید که مطرح میکنن و اینجوری توصیف میکنن که قدرت‌های مادی قدرت‌های مادی دنیا چه بخواهند چه نخواهند، آمریکا چه بخواهد چه نخواهد، این دوران در دنیا آغاز شده، به پیش هم رفته است و تأثیرات این عصر جدید روی ملت‌ها و دولت‌های ضعیف و نیز روی دولت‌های قوی و ابرقدرت‌ها محسوس است. وقتی عصر جدیدی در تاریخ بشر آغاز می‌شود، هیچ کس نمی‌تواند خود را از تأثیرات آن برکنار بدارد. این عصر و این دوران جدید را باید دوران امام‌خمینی نامید و معتقده که با انقلاب اسلامی این دوران جدیدی رقم خورده و این دوران جدید رو از آقا تحت عنوان معجزه انقلاب اسلامی یاد میکنه و میگه هر وقتی که اراده عمومی مردم بیاد وسط، برخلاف معجزه های شخصی که مثلا عصای جناب موسی اژدها میشه، میگه معجزه های اجتماعی زمانی رقم میخورن که اراده عمومی و اراده ملی یک امت بیاد وسط پای صحنه و انقلاب اسلامی از این جهت بوده، یک معجزه اجتماعی بوده و یک دوران جدیدی رو در عصر حاضر شکل داده و رقم زده. ببینید، ما بعضی از اندیشمندان معاصر جملاتی تو این فضا دارن که جز اندیشمندان معاصرن، این جریان جدید و این تقابل و جنگ تمدنی که با رقم خوردن انقلاب اسلامی با فضای مدرن شروع شده رو بهش تصدیق کردن. شما آیا میشل فوکو که بالاخره چند تا ایده جهانی داره ایشون و این بحث فضای گفتمان و اینا هم ایده‌ای دارن و توی انقلاب اسلامی اومدن ایران و رفتن بین مردم و کتاب هم دارن در مورد انقلاب اسلامی، ایشون میفرمند که از قرن 18 به بعد هر تحول اجتماعی اتفاق افتاده بس که مدرنیته بوده، اما انقلاب ایران تنها حرکت اجتماعی است که در برابر مدرنیته قرار گرفته. یا آقای در واقع هانتینگتون که جزء نظری پردازه هم فضای لیبرالیسم و فضای آمریکا هست، بله، ایشون توی سخنرانی که سال 1997 دارن میفرمایند که مشکل ریشه‌ای غرب بنیادگرایی اسلامی نیست، خود اسلام است. خب اونا میگن بنیادگرایی به ما دیگه، یعنی در نهایت کندرو ما و داعش و القاعده اینجور چیزا از خودشون هم ساختن. مشکل ریشه غرب بنیادگرایی اسلامی نیست، خود اسلام است، یعنی تمدنی متفاوت که مردمانش به برتری فرهنگ خود ایمان دارند. مشکل اصلی اسلام نیست سازمان CIA یا وزارت دفاع آمریکا نیست، خود غرب است، یعنی تمدنی متفاوت که مردمانش به جهان شمول بودن فرهنگ خود ایمان دارند. اینها سوختبار اصلی آتش درگیری میان اسلام و غرب است. همون موقعی که اینا دارن جنگ تمدنی مطرح میکنن، این ور دارن تو این زاره گفتگوی تمدنی مطرح میکنن که و بعدش هم اون فضایی که آخرش اون داره میاد میخواد بخوره ما رو، ما فکر میکنیم مثلا یه حرف برتری آوردیم مثلا و عملا این انفعالی که در قرار میگه ما این و با این ادبیات که ما باید درستگویی کنیم تا اینا درستگویی نکنیم، اونم باید با دنیا قهر نباشیم حرفا. این اندیشمندا اینا میگن ما یه جنگ تمدنی داریم، نه مشکل اونها نظام سیاسی مسلزومن، نه مشکل ما اهل جهاد بودن اوناست، مشکل اینه که اون میگه من فرهنگ و تمدن برتر، منم تو غلطی و کلا باید سرنگون بشیم، ما هم همین در فرهنگ جهان شمول داریم و یه جنگ تمدنی داره تصویر میشه. خب من این بحث که چیز نشد، بس میگه که از اینجا شروع شد دیگه، که ما انقلاب اسلامی یه جریان جدیده که در یک تقابل تمدنی با تمدن غرب قرار گرفته. این میشه یه مقدمه الان که تا الان بیان شد که از آقا اون جریان جدید رو تو بیانه میگم. این که این جریان جدید دوران عوض شده، دوران امام خمینی این دوران، و اینکه ما درگیریم با خود غرب، ما دو قطب شرق و غرب و کلن این دوتای ستایی میخواییم مقابل این سومی مقابل اینا باشیم، و اینجا که این جریان رو خود اونا هم دارن میبینن، این جنگ تمدنی رو دارن اندیشمنداشون روایت میکنن. میشه تا اینجا، این میشه یه مقدمه. مقدمه بعدی که بعد از این میاد، بعد از سه چهار مقدمه اون که یک مد نظر شماست که این عنوان بالایی که سبز است در رفای انقلاب، اینا جریان جدید پیروز و پایدار، این جدیدش رو گفتم که قرمز بود، این پیروزشه، پایدارش هم است. توی پیروز بودنش از آقای جمله‌ای می‌فرمایند که دوباره از بیانیه است، بیانیه گام دومه، که طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر و نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن هر چه کردن و اجل محتوم خود نزدیکتر شدن. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب 40 دیفن، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهد دست پنجه نرم میکنه. آقا این مطرح میکنه که داره فروپاشی میشه این دمندان. همون سخنرانی معروفی که تحت عنوان پیچ تاریخی هست، دیدار اساتید دانشگاه، میگه صد بشنوید این پیچ تاریخی که تمدن غرب داره اشتباه استراتژیک و راهبردی نکرده، این یه اشتباه توی نگاه و اشتباه بنیادین در واقع مرتکب شده غرب. اونجا مثال به نگاه به زن میزنه، میگه اینا داره، بله، میگه این داره بعد از چند صده داره خودشو نشون میده، یعنی شبه‌های استراتژیک یا راهبردی نیست که چند سال یا چند دهه بعد خودشو نشون میده، این اشتباه در نگاه انسان در تحلیل جهان داره صداشو نشون میده. اینجا توی بیانیه میگه که این با یه مشکلات داره دست پنجه نرم میکنه که خبر از نزدیکی احتضار میدهن و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شارهای خود همچنان به پیش میرود. این نگاه آغاز که ما داریم پیش میدیم، حالا مثلا بعضی بچه بلوی احساس انفعال میکنم، میگه نه ما هم بر شعارامون باقی موندیم و هم داریم پیش میدیم، و همین که واقعا صحنه نبرد اگه کسی دقیق ببینه، همین که هر صبح که با میشید شما هستید و در واقع انقلابتون پایه داره، یعنی اون ور داره شکست میخوره، چون با تمام هیمنه با تمام تلاشش تو این چند سال، همین الان هم هر چی که در دسترس هست تصور کنید، اون مسلطه، تمدن مسیطره، تمدنه که تا تمام اجزای جزئی حیات بشری تونسته فضای تمدنی خودش رو بسته تمدنی پیدا بکنه، نفوذ بکنه. تو این وضعیت ما مقابلش موندیم، اون میگه که یکی از اون دو قطبی که از بین رفت، یکیش هم با دست پنجه و مشکلات روبه احتضاره و ما همچنان روبه پیش و با پایبند به شعارهای خودمون موندیم. مثلا آقای مطرح کردن اخیراً که ما یک روز هم کوتاه نیومدیم. ببین مثلا با تصور بعضی از ما مقایسه کنیم، میگه ما از حرفامون دست بر نداشتیم در مقابل، یعنی حرفای اصیل انقلاب اسلامی که مطرح. این میشه تو بحث این که جریان جدید و پیروز، میگه ما پیروزیم، جریان پایدار رو باز دوباره ایشون به این شکل مطرح میکنه که از میان، باز دوباره از بیانی است، از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کردند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت و آرمان‌هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسید، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. ببینید این افقو میگه وسوسه های غیر مقابل مقاومت بوده، یعنی اتفاقاتی که میافتاده از مبارزه نظامی گرفته رو ما کردن تا مبارزه فکری و اومدن وارد فضایی که بنیادهای نظری ما رو هم تضعیف بکنن، شما دائما در حال بمباران این چیز هستید، این مبانی نظری هستید دشمن شما. میگه ما در مقابل این وسوسه های غیر قابل مقاومت کرده انقلاب و بر اصالت شعارهایش باقی مونده و حالا میخواد گام دوم برده. یکی از چیزایی که بیانیه به چشم جلب میکنه همین حرفه. البته بیانیه رو میخونی ببینید بحث آقا زباشی خیلی حرف جدید نداره انگار، ولی به قول یکی از اساتید همون که همین اجازه بیانیه تو همینی که حرف جدید نداره، یعنی یک رهبری که 60 ساله حرفاش ثابت بوده، نه اینکه داره حرف تکراری میزنه، اون تحلیل و اون فضا و نگاهی که داره این نگاه ثابت مونده و داره با اساس این نگاه مدیریت میکنه. شما الان افکار رقیب شما حتی توی دانشگاه خودتون داره به عنوان علم تدریس میشه. یعنی یه چنین وضعیت مظلومانه ای توی فضاهای نظری باش مواجه هستید، ولی از آقا میگه ما یه چله پر افتخار بدون خیانت به آرمان‌ها پشت سر داشتیم. حالا با این مقدمات میگه که انقلاب اسلامی اسباب ماندگاری داره، یه سری اسباب این سر پایه هست. این اسباب ماندگاری یکی اون فهمه تکیه به ارزش‌های دینی. ما با تکیه به ارزش‌های دینی تونستیم انقلاب رو رقم بزنیم و پیش بریم. و دومیش هم تکیه به اراده مردم. این جمله از آقا رو ببینید، تحلیل ایشون در مورد انقلاب. فهمه که دو خصوصیت از خصوصیات استثنایی انقلاب را مطرح میکنم که همین دو خصوصیت بیشترین تأثیر را در وجه این انقلاب در دنیا داشت، همچنان که بیشترین تأثیر را در پیروزی و ماندگاری انقلاب در کشور اسلامی داشتند. همین دو خصوصیت بود که با گذشت چندین سال هنوز موجب شده است که در گوشه و کنار عالم به پیروزی به پیروی از انقلاب در پرتو آن از سوی کسانی حداقل حرکات و تحولات و تلاش‌های انجام بدید. یکی از این دو خصوصیت عبارت بود از این که مبنای این انقلاب ارزش‌های دینی و اخلاقی و معنوی بود، و خصوصیت دیگر این بود که انقلاب بر پایه اراده و خواست مردم در تشکیل و اداره حکومت باقی بود. یعنی پس از پیروزی انقلاب اهمیت نقش مردم از آن سلب نشد و به عنوان یک عنصر برای انقلاب باقی ماند. ببینید این لیزرش برام خط ببرید. این دو تا عامل تکیه به ارزش‌های دینی و اخلاقی و معنوی و عامل اراده و خواست مردم در تشکیل و اداره حکومت و اینکه در ادامه هم از این نقش غافل نشده و براش جایگاه هست. یا در این جنبه دیگه ایشون می‌فرمایند که این یکم طولانیه، من بخشش بکنم. انقلاب‌های دیگر غالبا بر مبنای تفکرات مادی انجام گرفته است. ممکن است این تفکرات افکار مادی مکتبی و مسلکی یعنی تفکرات مارکسیستی و کمونیستی باشد، و یا این که اعتقادی هم به یک مکتب مادی نداشته باشند، بلکه مبنای مادی‌نگری مثل گروه‌های میاندوست و میانپرستی که در بعضی از کشورها اقداماتی را انجام میدن و بینش دینی ندارند عمل کنند. همه انقلاب‌ها این گونه‌اند، حتی انقلابایی که مقدمات آنها مذهبی یا اسلام بوده است در انتها از حالت اسلامی خارج شدند. و مثال می‌زنن تو بعضی از این انقلاب‌هایی که توی الجزایر نشده، که از مسجد شروع شده ولی چون مسجد حرفی نداشتن نتونستن فضا را اداره بکنن از دست مذهبی‌ها خارج شده. و شما میگه هیچ نقطه‌ای تو دنیا پیدا نمی‌کنید که این قاعده استثناء بوده در موردش، ولی شما تو کشور ما می‌بینید که انقلاب از خانه مذهب یعنی مسجد و مدرسه‌های دینی شروع شد و این جهت‌گیری روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزش‌های معنوی آنقدر قوی شد که کسان را به میدان انقلاب کشاند که معمولاً در هیچ انقلابی این گونه آدم‌ها به میدان نمی‌آمدند. افراد مسلم بی‌خبر از مسائل سیاسی شهرها و روستاهای دورافتاده همه اینا رو میگه به میدان آمدند. یه چیز عجیب، مثلا پیرمردای مثلا محل ما که تو استان کوچه‌گورا دیات ها مثلا قبل انقلاب اوایل انقلاب تعریف کنن، مثلا بعضی آدم هستن که مثلا فامیل هستن، الان ممکن هستن خیلی هم آدم علیه السلام و اینا نیستن، مثلا تعریف کنم میگم ما بچه 8 7 سال 9 سال 10 سال بودیم تو عشایری که مثلا فرض کنید تو سیاه‌چادر زندگی می‌کردن، مثلا اونجا توی سیاه‌چادرها که اینجا بودن نشون نمی‌داد، مثلا عبقی میشون داد، میگفتیم بعد ما ها مثلا 8 9 ساله بودیم اون درخته میرفتیم رو اون درخت، مثلا اون شعارش رو من مزبورم بگم زبان لوری بوده ولی فوش میدادن به شاه و هم پیرمردان منشون میکنم گفتیم چی مثلا آدم واقعا اجاز میگه اصلا کلا تو منطقه خیلی روحانی نموده تو اون دوره و اون ایام اوایل انقلاب، همین الان هم خیلی روحانیت نداره، مثلا یه جوریه که من دیگه شیخ و طایفم ولی میبینی که مثلا بچه ها همین حرف رفته، میگه مثلا آدم های مسن هم رفته درگیر کرده تو دور افتاده ترین فضاها آورده توی میدان. این که تونسته هم به ارزش‌های دینی که این جامعه بر اساس یه فضای تربیتی که قرن‌ها در تربیت دینی بودن تکیه بکنه و هم به اراده و خواست مردم اهمیت بده. ببین مثلا شما تو انقلاب خیلی عجیبه، مثلا حضرت امام میگه که مبارزه مسلحانه نه، مثلا چیزی اصلا نداشتیم طول تاریخی جایی انقلابی بتونن بعد از این صد شکست یه اتفاقاتی افتاد، ولی مثلا تصویر نداشت. یعنی چی؟ مثلا یه حکومتی که تا بن دندان مسلحه، تانک و هواپیما و اینا داره، شما میخواید با بدون مبارزه مسلحانه، مثلا خیلی از مارکسیستا و جریان‌های مبارزه چپ و اینا فقط به درنای حوزوی نمیفهمیدن ما همین بود. آقا یعنی چی مبارزه مسلحانه؟ نه مردم بری تو صحنه، مثلا زنا بیان تو صحنه. خیلی از این جریان‌های مذهبی اینجوری با انقلاب چیز شدن که آقا میفهمی یعنی زن بیاری تو صحنه یعنی چی میشه؟ معلومه چی میشه دیگه. میریزن دستگیر میکنن، دستگیر میکنن تو این وضعیت، خب معلومه چه اتفاقاتی میفته. ولی مثلا میاد اون وای میسه تو چهار مردون، زنای چهار مردون، میگه شما زنان چهار مردان رهبران نهضت هستید، من شما رو به رهبری قبول دارم و تعارف هم داره نمیکنه و داره این نقش مردمی آورده وسط، بذار مثلا این فضایی که مردم اینا دیده میشن و دست گذاشته رو هویت دینیشون و از اونجا داره تحریک میکنه، بلند میکنه و رحمه کرد. این دو تا بود، یعنی تکیه به ارزش‌های دینی، تکیه به اراده مردم، و سومی این که تکیه به یک اندیشه نیرومند. ما میخواییم رو این قسمت تکیه به اندیشه نیرومند رو بگیم تو این بحث‌ها، که یک اندیشه نیرومندی امام داشته که این از کل تراث علمی معنوی شیعه توی کل از سر تاریخ گرفته تغذیه کرده که تونسته یه چنین حرکتی رو رقم بزنه. مثلا از آقای جمله خیلی عجیبه، مثلا ایشون قضاوت یه آدمیه که بیشتر از همه ما تو صحنه است، بالاخره آدم صحنه دیگه بیشتر ایشون که داره کل صحنه انقلاب ایشون سکانش دستشه که نداریم. میفرماید که یک نهضت بزرگ اگر بخواهد در میان مردم پا بگیرد، جا پیدا کند، با قبول نخبگان و زبدگان جامعه مواجه شود، باید حرف و سخن نو به صحنه بیاورد و داشته باشد. با شعار مردم را چهار سباه می شود در صحنه نگه داشت، اما مبارزه بنیانی را با صرف شعارهای سطحی و پوک که در دهان بعضی ها می بینید نمی توان راه انداخت، بلکه برای آن مبارزه و در صحنه نگه داشتن مردم فکر لازم است. برای پشتوانه حرکت عظیم مردمی یک صد و تکیه‌گاه مستحکم فکری لازم است. امام بزرگوار نهضت ما توانست این تکیه‌گاه مستحکم را از اسلام استخراج کند. ببینید ایشون قضاوتش اینه که اگه متوجه این نکته نباشید، گاهی اوقات اخلاص ها و تلاش های بیش خالصانه ما تو صحنه بعضی موقع مانع میشه که اینو ببینیم. البته الان اینقدر ما کتک خوردیم که دیگه این تقریبا تو چش بچه های انقلابی هست که فقط با اخلاص بزن به صحنه درست نمیشه. نیاز این چون ایده چیه؟ طرف چیه؟ ایده اصلاحی چیه برای این صحنه؟ اینجا رو میخواد چجوری اصلاح کنی؟ گامایه که باید برداری تا این تغییر تو این عرصه بدی چیه؟ لذا ایشون میگه که یک پشتیبانه اندیشه‌ای لازمه برای اینکه بتونید یه حرکت، یک مثلا اگه بخواد یه نهضت بزرگ باشه، یه اداره، یک حکومت، یه حاکمیت باشه. و جریان مقابل ما هم همینه. یعنی آقا این کلیدواژه العلم السلطان رو تو بیانات آقا سرچ بزنید، میگه مغربی ها غربی ها درسته که دزدیدن و غارت کردن اینا، ولی یه پایه این که تونستن بیان دنیا رو بگیرن به اساس علمه، تکیه به علمه و این عنصر علمی رو در دسترس داشتن. اگر این هر کی عنصر علم رو در دسترس داشته باشه، میگه من وجده و ساله و من لم یجد و سیل علی، میگه این علم دست هر کسی بود تسلط پیدا بکنه، سیده رو پیدا بکنه. علم نداشتید ازا این سر حمایت های گوناگون آقا از همه عرصه های علمی که کشور توش رفت بکنه تو اینه. میگه این اونور هم داره با تسلط فکری کارشو میاره جلو، یه اندیشه ای آورده وسط، و آقا هم الان که داره میگه داره میخوره زمین، داره خبر میده که تو اندیشه ها ضعف هست. حالا یه لنگه اون که شرق کمونیست بوده واقعا ضعف اندیشه ای داشته، این ضعف اندیشه ای زمینش داده، ولی این ور واقعا اندیشه آورده وسط که قوت های برخورداره، ولی این قوت ها ناشی از یه اشتباهات بنیادینیه که میگه که این اندیشه داره زمینش میزنه، ولی بازم علمه، بازم تکیه به اندیشه است که داره کارون برای جلو. این اندیشه که ما میگیم برای پشتیبانی از انقلاب لازمه، یعنی غیر از این که دین تکیه ارزش های دینی داره، این حرکت انقلابی و مردمی اراده مردم تو سنه تکیه به یک اندیشه قوی داره. حالا میخواد خصوصیاتی اندیشه قوی، بازی اندیشه برمیگرده، اولین خصوصیاتش اینه که مثل همون تکیه انقلاب ارزش های دینی، این اندیشه هم اندیشه دینیه، دینی بودن اولین خصوصیتشه. دومی خصوصیتش ریشه در دانش‌های تاریخی حوزوی داشتن. کلا این دو، یعنی تو این نقشه این نقطه بولدیه که می‌خوام در موردش این دوره اینجا می‌خواد زوم کنه که ما در واقع این مکتب امام و این اندیشه‌ای که امام آورده برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی، این ریشه تو دانش‌های تاریخی حوزوی داشت. خب یکی دیگه هم سوم اینه که هوشمندانه و کاملا ناظر به نیازه. ببینید شما خود انقلاب ببینید چقدر منضبط داره پیش میره. اولا که یه سری اندیشه‌های ما میاره، همه سمی که گفتم، مردم تو سنن قیام مسلحانه، نه زنها توی نهضت باید باشن، همون اول میری با رأس نظام سلطه که آمریکا درگیر میشه، اسرائیل رو چیز رسمیت نمیشناسی، ببینید اینا همه واقعا حجت میخواد، مثلا فقیه بالاخره داره حرف میزنه و اول همه اینا رو ردیف بکنی، می‌بینید که داره سر صحنه هم میاد. همون اول رفراندوم، همون اول قانون، قانون اساسی. ما مثلا 14 ماه بعدش قانون اساسی داشتیم، چند ماه بعدش رفراندوم شد، نو حکومت تعیین شد. این اندیشه‌ای که دارن میاره وسط کاملا هوشمندانه و ناظر به گام‌ها و قدم به قدمی که داره صحنه انقلاب پیش می‌بره، داره پیش میره. و اصلا نکته‌ای که تو اون مقدمه گفتیم که مکتب امام آینده علمی و حوزه میدونیم، این که این اندیشه که میخواد بیا تغییر اجتماعی رقم بزنه، اگر ناظر به نیازهای عینی اجتماعی نباشه، اصلا این اندیشه تمام‌مندی نیست. اصلا سر این که شما تجربه رو و در واقع توی توسعه دانش، اگر دانش بخواد توسعه پیدا بکنه، مخصوصا دانش انسانی، یعنی علوم انسانی اسلامی، که شما الان کلا با علوم انسانی اسلامی بودن کل درس‌های حیات اجتماعی شما رو داره از دست خارج به معنا می‌کنن و کلا داره با نرم افزارهای غربی شما اداره می‌کنی، این دانش‌های انسانی کاملا به تجربه، یعنی میاره ایده می‌زنه، میبره تو صحنه تست می‌کنه، فرصت آزمایش پیدا می‌کنه، دوباره تجربه زمینی استخراج می‌کنه، تدریب می‌کنه، دانش دوباره می‌بره، دوباره میاره، دائم در حال رفت و برگشت با صحنه. لذا این ناظر به نیاز بودن و ناظر به عینیت بودن توی این اندیشه یکی از خصوصیات این اندیشه یکی از تمام به میان آوردن. ولی چند تا خطای توی مواجهه با این اندیشه ما توی این دوران انقلاب در واقع دوچار شدیم. یکی اینه که ما جنبه فکری انقلاب رو ندیدیم یا کم توجه بهش کردیم. فکر کردیم که میریم صندلی رو میگیریم، مجلس و ریاست جمهوری صندلی ها رو میگیریم و اصلاح میکنیم، میریم خادم ملت میشیم، خدمت میکنیم، همه چیز درست میشه. و الان ما واقعا بعد از چند تجربه اینجوری هستیم، البته الان هم هنوز ایده اصلاحی و چزبولایی همینه دیگه، که ما میریم درست میگیریم و درست میکنیم. و اینکه آقا یه اندیشه اینجا وجود داشت که اگر از اون اندیشه و نقاط قوت اون اندیشه که یکی از مهمترین اونها این اراده ملیه، یکی از مهمترین اونها حضور اراده مردمیه، غفلت کردی و فکر کردی با سکان قدرت میتونی اصلاحات اجتماعی رقم بزنی، این یکی از اشتباهات تر اصلاحی توه و این ناشی از اینه که شما این جنبه فکری انقلاب رو ندیدی و کم توجه بهش کردی و خطای جدی محسوب میشه واقعا. یکی دیگه اینه که ما این اندیشه رو برآمده از عقلانیت حوزوی نمیبینیم و تصویری دقیق هم نداره. حتی ما حوزوی ها هم دوچار این خطا هستیم که ما تا بعض موقع تصویر نداریم، مثلا که به این علوم ما چه نیازی، جامعه چه نیازی داره به علوم ما. و خیلی طلبا اینجوری سوال دارن و این سوال جدی هست که معمولا بعد از یه مدت بستگی داره کی بپرسه. اولین باری که طرف پرسید کلا با توجه به این که پاسخ قانع کننده تو اذهان وجود نداره، کلا از تحصیل میبره، از فضای دانشگاه میبره، حالا این دیگه داره از کشته پشته میسته. در حالی که تکیه‌گاه انقلاب دانش‌های حوزه‌ای بودن و اگر شما قراره که حیات اسلامی داشته باشید، تمدن اسلامی داشته باشید، یعنی اون حیات طیبه که اوجش تقریباً تمدن اسلامیه، قراره که اسلامی باشه، باید نرم افزارهای زیست اسلامی تو همه جزئیات اینا اسلامی باشه. خب کی اینا رو باید تولید بکنه؟ نظریه پردازی دینی کی باید بده. و یه نکته اینه که سوم که ضمناً هم گفتمش اینه که متوجه نیاز ضروری انقلاب دانش‌های روز آمده پاسخگوی حوزوی نیستیم. این خطاهاییه که ما توی مواجهه با این اندیشه نیرومند از تمام داریم. حتی آقا اینجای جمله می‌فرمایند که من اشاره هم بهش کردم قبل‌تر، مدیریت غرب بر دنیا دو پایه اساسی داشت، یک پایه فکری و ارزشی و یک پایه عملی یعنی نظامی و سیاسی. غرب و آمریکا و برکت علم توانستن بر کشورهای دنیا مسلط شوند. یکی از ابزارهایشان علم بود، ثروت رو هم با علم به دست آوردند. البته مقداری از ثروت رو هم با فریبگری و خباثت و سیاست به دست آوردند، اما علم هم موثر. باید علم پیدا کرد. روایتش که فرمود العلم سلطان، من وجده سالا و من لم یجده سیل علی. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید، کسانی که دارای پنجه قوی هستند دست به شما رو میپیشانند. علم وسیله قدرت است. یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی عبارت است از دانش. پس ما تو این بحث در مورد اهمیت علم و ضرورت به دانش این جمله از آقا رو خوندیم. مخصوصا بحث علوم انسانی گفتن، تفسیر از جهان، تفسیر از انسان، تفسیر از سعادت، همه اینا رو داره عرضه میکنه. حالا ما خودمون هم داریم این تصویرها رو از علوم انسانی میگیریم. میخوایم زندگی خانوادگی جامعه اصلاح کنیم، داریم از روانشناسی و فلان فلان میگیریم. ایده های اقتصادیمون داریم از علم اقتصاد میگیریم. همه اینا داره اتفاق میفته. و واقعا علوم انسانی که عرض کردم به نظر اصلا واقعا یک توطئه خود نظام سلطه است که شما تو جهان سوم به اصطلاح اونا علوم فنی مهندسی خیلی جدی ترن تا علوم انسانی. و البته ما اینجا از این جهتی مایه خوشحالیه، چون علوم انسانی توی انفعالی شکل گرفته و اینا اگه بخواد خالص مثلا چیز بشه خب خیلی فجایع به بار میاره که همین الان شما میبینید دیگه. مثلا این حجم از دانشگاه دانشجوی علوم انسانی که بار آقا گفتن آقا دو میلیون دانشگاه علوم انسانی چی، مثلا اینا اصلا به قول از آقا این علوم ذاتن مسموم که ذاتن با مبانی دینی، همون جایی که همین نیاز انقلاب به نظریه پردازی دینی مطرح میکنه، اصلا میگه حوزه پشتیبانی از انقلاب پشتیبانی از حوزه میکنه. برای چی؟ برای اینکه حوزه باید نظریات دینی رو تولید بکنه. در آخر میگه که ما پشتیبانی میکنیم که پشتیبانی بکنیم. ولی همونجا اون علوم انسانی ذاتن مسئول میگه اینا اصلا مبانی دارن که ذاتن با بسای دینی در تعارضه. ولی این داره میاد کل حیات اجتماعی شما رو این داره مدیریت. ما تو این بحثایی که در پیش خواهیم داشت، پس ما اسباب متعدد ماندگاری و یکی گفتیم تکیه به اندیشه نیرومندیه که ما یه سرفصلی هست تحت عنوان اندیشه توحیدی، یکی از سرفصل‌هایی که ارائه میشه توی این دوره طول سال این اندیشه توحیدیه که این در واقع میخواد این تکیه به انقلاب ارزش‌های دینی رو نشون بده. یکی گفتیم تکیه به اراده مردمیه، دو تا سرفصل اندیشه اجتماعی و اندیشه راهبردی که توی همین دوره ارائه خواهد شد میخواد اینو نشون بده. یکی این که تکیه به اندیشه نیرومند، یعنی اندیشه نیرومند امام، یعنی مکتب امام داره. اون مکتب امام و خود مکتب امام هم یک سرفصلیه که تو همین دوره ها ارائه خواهد شد. بعد گفتیم خصائص این اندیشه یکیش دینی بودنه که خب توی همون ارزش‌های دینی که گفتیم تو اندیشه توحیدی توی درس تفاهمات توحیدی ارائه میشه این ارائه میشه. یکیش گفتیم که ریشه در دانش‌های تاریخی حوزوی داره، هم دانشگاه حوزوی هم مدرسه شاهبادی. مدرسه شاهبادی رو جدا میان تحریف میکنن، غیر از این بحثی کلی که ما تو همین سرفصل ارائه میکنیم تو ادامه. اخلاق و فقه و سیره رو، تاریخ و فلسفه رو، عرفان و و دانشهای متعدد حوزوی رو هر هفته یکی از اینها یا بعضی موقع به تناسب دو هفته یکی از اینها رو توی ادامه این سر میان میگن که مکتب امام داراییش اون ایده دانشی چی بوده، جایگاه یعنی چه جایگاهی داره تو تفکر امام، این اخلاق، دانش فلسفه، دانش عرفان، دانش فقه. خب و اگر ما بخوایم این امتداد این دانش رو توی فضای تمدنی، تو فضای انقلاب اسلامی ببینیم چیکار باید. لذا این میشه تقریبا فضای کلی که ما توی بخش بخش این چیز خواهیم داشت. اما ما یه بحثی که توی همین یه بحث یه سرفصل اون الان تموم کردیم، یه سرفصل از بحثای این جلسه که در واقع شمای کل کارو میگفت تموم کردیم، الان میخوام خود آبشخورهای مکتب امام بگیم. اومدیم سراغ مکتب امام توی اون اندیشه، یعنی اون اندیشه امام، اون اندیشه قدرتمندی که امام ورد وسط که عنوان مکتب امام میدیم، میخوام مکتب امامو در واقع پرتوهای مختلفی از این بگیریم که یکیش میشه آبشخورهای معرفتی مکتب امام، یه بستر نظری تاریخی داره که دانش‌های متعدد حوزوی هستن عرض کردیم، یه مدرسه آیدین و شعبادیه که در صدا هم بستر نظری تاریخیه ولی چون خیلی مباشره و مؤثره توی اندیشه امام جدا بهش توجه شده، خود مدرسه امام خمینی که میشه مدرسه ویژه امام با دارایی که داره و حوزه معرفتی شاگردان امام که پدید آوردن و امتداد معرفتی مکتب امام که میشه هم نخبگان انقلابی که سعی کردن بر اساس مؤثر متأثر شدن از امام و اندیشه‌های امام یه چیزی کارایی بکنن و هم حتی نخبگان دیگر اندیش که تحت تاثیر امام حرفای دیگری زدن و همین هم باعث بست مکتب امام شده باز. یعنی حتی این دغدغه‌ای که مکتب امام آورده بالا اومده مخالفت بکنه، در مخالفتش با شرط دادن، این هم حتی تو امتداد معرفتی مکتب امام. لذا من توی این ارائه که تا پنجروب وقت دارم و ارائه هفته بعد این دمو رو تا آخر میگم، بعد همونطوری که گفتم توی خود این آبشخورهای معرفتی این بستر تاریخی فقه، اصول، فلسفه، این و حتی این لایه دانشیشه، یعنی دانشهای اسلامی، یه لایه اندیشهی هم داریم. یعنی توی هم بحث مکتب امام که گفتم خود مکتب امام میگم تفاوت اندیشه با دانش رو دارم تبیین میکنم که اندیشه دانش گزارهای چکشکاری شده است، خیلی یه جامعه علمی داره به این راحتی چیز نمیذارن یه گزاره بیاد بشه جز سطول دانش، ولی اندیشه میاد از همه از چند تا فضای دانشی تقدیم میکنه، از فضای تجربه ها هم تجربه هایی که داشته در تعامل هم تجربه میکنه و یک ایده میاره وسط که این ایده لزوما هنوز نتونسته بره خودش رو تو لایه دانش، خیلی باید چکشکاری بشه، تست بشه، جامعه علمی روش بحث کنه، حاشیه بخوره، حرف بخوره تا بتونه دانش بشه. هم لایه دانش ها اینجا گفته میشه توی اون چیز توی ادامه سرفصلای این دوره و هم لایه اندیشه ای که هم توی لایه اندیشه توحیدی، اندیشه راهبردی و اندیشه اجتماعی، تو سه تا لایه این بحث مطرح میشه، تو سه تا ارائه جدا و دانش ها هم تو همون دانش های مختلف ارائه میشه. این میشه اینجا خود مدرسه شعبادی غیر از ارائه‌ای که ما تو این بحث مثلا میدیم یه رو 20 دقیقه احتمالاً طول بکشه احتمالاً بره اول جلسه بعد، غیر از اون خود مدرسه شعبادی یه جلسه عشان با تمرکز و با دیدن جوانبش میاد ارائه میشه و اینجاها هم یه بحثایی که بیشتر میره توی شاید مثلا همین ارائه موی اشاره هایی بهش بکنیم و خیلی دستیافته هم کار نشده دیگه اینجا توی لذا این یک فضای کلی هست. اما اگر بخوایم اون بستر نظری تاریخی رو واردش بشیم، در واقع ادعا اینه که انقلاب اسلامی محصول یک هویت شیعه، یک هویت شیعه کار شده در طول اعصار اومده انقلاب کرد. یعنی ما اون زمانی که داشتیم روزه حضرت ابوالفضل و روزه حضرت رقیه می‌خوندیم داشتیم انقلاب می‌کردیم، اون زمانی که داشتیم کارهای تبلیغی توسط علمای دین توی اعصار مختلف انجام شد، ما داشتیم این هویت رو بار می‌آوردیم و این هویت شیعه انقلابی و این هویت شیعه اعتراضی که در طول تاریخ بوده و آرمان‌هایی که در طول تاریخ داشته بس پیدا می‌کرده، داشته ورز می‌خورده، با همه فراز و فروداش اومده و انقلاب کرده. امام همه این عرصه‌های دان هر کجا رو دست بذاری یا محقق یا شاگرد اوله، این هویت حوزوی اومده انقلاب کرده، این هویت شیعه اومده انقلاب کرده، امام مامایی کرده اصطلاحا برای تولد این انقلاب. این بستر نظری که وجود داره، یعنی اگر ما واقعا غیر از این نگاهی به مکتب امام داشته باشیم، نگاهی به انقلاب اسلامی داشته باشیم، نگاه خسارتبار واقعا داریم خسارت میکنیم و نگاه سطحی به فضای انقلاب و رقم خوردن انقلاب اسلامی داریم. واقعا اینجوری بوده، انقلاب اسلامی از علم تغذیه کرده، چون کسی که انقلاب کرده، کسی که بالای سر این انقلاب بوده، از همه این عرصه های علمی تغذیه کرده. حالا ما توضیح میدیم تک تک چه قدرت هایی میداده این فضاهای علمی متفاوتی که حضرت امام داشته و خونده. اون سخت‌ترین دانشجوی حوزه‌ای رو فلسفه، عرفان، تفسیر، حتی ادبیات، همین اون سنگین چنداق کار کرد، چندایه کار کرده. حتی مثلا علوم غریبه رو چون مثلا آقای خودکی گفته کار نکنه، چه کار نکرده. دانشجوی جدید و شاید مثلا اینجا کمتر چیز شده باشه، ولی مثلا شما تو این کتاب خاطرات احمد میگه که ما یه گونی کتاب مسیحیت بردیم ریختیم جلو امام که آقا مسیحیت دارن ایران مسیحی میکنن. امام گفت نشستی چند دقیقه اونجور ساکته، مثلا برداشت چند تا اینا رو نگاه کرد، بعد گفت که آره اینا هست، من میدونم، چند تا کتاب دیگه هم هست. گفت ما چرخیدیم جمع کردیم و یه تیم کار کردیم. بعد گفت غیر از اینا که تو این فلان کتاب فلان کتابشون هست که تو این کتابا نیست، ولی باید شاه بده. خیلی عجیب بوده، ما میشی نمیفهمیده بیزن خودی آقای مغنیه پدر این چیز، نه آقای از علمای مغنیه هست دیگه، نه اسمش شدن نمیدونشون، از علمای لبنانه، میگه که من اومدم من نجف پیش امام شروع کردم، درده های اجتماعی گفتن، آقا امت اسلام فلان شروع گفتن، یکی از روی قیافش میدونی چیزا رو بفهمه دیگه، بقیه که تو باقا او کلی عرض دادم به امام، گفت که بله شما درست میفرمایید، ولی ما باید جمع قوت و حمل بذاریم و باید شاه ایران بره و اصلا مثل یه سطل آب ریخته باشه رو من. دوباره یه بار توضیح دادم، گفت بله اینا رو که فرمودید دوباره تکرار کردید، باید دو اومد اصلا داغون بودم تا مثلا بعد چند سال مثلا همش تو ذهنم امام مثلا اصلا ارزش از دست داد، بعد یهو دیدم انقلاب شد. ایشون کتاب داره در مورد اسم، نمیدونم چرا اسمش شده، نمیدونم کتاب در مورد انقلاب کتاب دارم اینا. نمیدونم ما صاحب حکومت شدیم، بخشی از جهان توی وسط بهترین جای جهان اسلام. لذا با وجود این که ما این یعنی داشتم به مناسبت اون خاطره کتاب احمد احمد داشتم اون خاطره رو هم گفتم که دانشهای حتی مکاتب دیگر هم امام غیر از این دانشهای متعدد حوزوی رو کار کرده و درست و عمیق تو این آوله دار، این بستر نظری مؤثر توی شکلی شخصیت هست. ما یه رو بریم چون دیر شروع کردیم کنم، الان 40 و خورده دقیقه شده، پس اگر نیستید یه رو بریم که من آبشخورها رو یه فضای کلی از دانش ها میگم، بعد سر بحث آیشه آبادی با میستیم از جلسه بعدی از سر بحث مدرسه آیشه آبادی بگیم. فکر کنم یه رو میشه گفتش دقیقه اون به ما گفتن 4 تا 5 رو ما در من یه دقیقه معطل سیز شدیم. یه صلواتی هم خود بفرستید آلوان آمان
صلی علی محمد محمد عجل.
خب اولین آبشخور معرفتی مدرسه امام و بحث بستر نظری تاریخی که دانش‌های مرسوم و حتی نامرسوم و حوزوی و حضرت امام توشون یک تسلط ویژه داره و توی همه اینا دستی داره و کار کرده. اولین فضا فضای لایه بنیادی، یعنی لایه کلام، فلسفه و عرفان. این حرفایی هم که آقا امام متقدم، امام متأخر بازی می‌زنن، خب حرفای سخیفیه دیگه. امام دیگه درسته که این طرح امام بوده، یه جای دیگه به بعد فلسفه و عرفان نمیگه، میاد فقه و اصول میگه و بعضی میگن امام تا مثلا هم اوایل بوده فلسفه عرفانی بوده. بعد خب مثلا شما شواهد متعددی مثلا نامه امام به گورباچوف مثلا میخواد دعوت کنه به اسلام، مثلا میگه که خدادانتون رو بفرستیم بیان اینجا مکتب اسم الله صدر و سهروردی بسای عرفان ابن عربی رو بلان بکنن، بعد انقلاب میکنه میاد تفسیر میگه، تفسیر سوره هم، تفسیر عرفانی، مثلا علمای مشهد کفن پوشان میان و تعطیل میشه. ولی خب یه شکست زد دیگه، الان قوم پر تفسیرهای عرفانی که دارن تفسیر میکنن. یکی هم تفسیر المیزان بود که اون کتاب بود البته، ولی خب همین الان دارن میگن دیگه اون تفسیر افانی اینا. ولی این در این یه شاهد دیگه، نامه های امام به خانم من فاطمه طباطبایی فلان، این همه اینا شواهد این که آه نه امام اولش اهل فلسفه عرفان بوده بعد دیگه دست کشیده بود. اشعار عرفانی امام
در عرفان نداری
که چی میگن؟
خاطر این رو بکنن آمین و جواده ها که ما افسوس بکنن در درست رو برمیدن امام میگه من اصطلاح به نفور کرده بودش.
ببین یه چیز فنی که دارن خود عرفا عرف میزنن که آقا علم حجاب اکبر کلن این، ولی خب اصلا از امام بحثش اینه که مثلا بحثن که مطرح میکنه میگه علم حجاب اکبر، مثلا بحثایی داره دیگه مثلا شرایط رو داره دارن فاتی که فلان نزن به شرایطی داره که آقا نگه ظاهرش رو زده فلسفه
فکر کرده
اصل آره میگه که اصل که اصطلاحات نیست، شما اصل میگه تو یه لایه‌ای که دارایی عملیه، ولی از امام چون این همین تا ورود در حجاب نشود هر آن نشود نتوان کرد، این جمله سری بزنید همین علم حجاب اکبر سری بزنید، یا مثلا میگه علوم بدر مشاهده داده، اگه شما بخوای به مشاهده برسی به اون مقامات برسی بدون علوم نمیشه، میگه گو این که میشود در مورد استثنایی بدون این فضای علوم به جای رسید، ولی راه اینه که از همین راه علوم و دانشها بری و بعدش با ارتیاز و ریاضت نظری و عملی اینا رو به قلبت برسونی. ایده امام کار نکرد ولی بله بله اینجا هم
در جمع خواست ارفان نظری بسیار نرم که رد باید کنن که نگاه نگاه امام از اولن تا آخر یک تدبیری توی موضوع پیدا میکنه.
الان اجمالاً که یادم هست حتی این کلیپی هم که اخیراً پخش شده از صحبت آقا تو سال 89 اون در واقع نلایه ارفان عملی و نه دانش ارفان عملی، یعنی اونجایی که میخواد بگه آقا بالاخره چی مثلا چی داری مثلا یه همه فلسفه و عرفان و فلان خوندی اصطلاحاتی کلن یا نه خودت هم به یه چیزی رسیدی اهل عمل هم هستی، اونجاها که میخوان اینو کنن خود عرفای دیگه هم بری سراغشون به این لایه از عرفاشون که میرسن دیگه میزنن مثلا همه یه چیز دخلی میکنن که خب مثلا آقا مثلا میان طرف میگه که علاءالدین استمنانی بودی که اومد مهمونش دید غذا نمیخوره اینا گفت که چی نمیخورید اینا، گفت که شما قابل وحدت وجود دارید نه اینا، گفت یعنی چی مثلا، گفت یعنی شما همه چیز خدا میدونید، گفت یعنی فکر میکنید ما این علاقا خدا میدونیم، میگه نه، گفت که آره اینجوری که، گفت که نه در نه توی علاقا خدا نمیدونن بخور از اینجور فضاها تا اینکه مثلا مولا صدرا میگه یکی داشت میگفت لعن میکرد مولا صدرا رو، گفت که این بنده خدا رو چرا لعن میکنی اینا، گفت که این قائل به وحدت واجب الوجوده، گفت که خیلی واقعا باید لعنش کرد چون لعنه دادم. ببین از یه فضای سطحی اینجوری تا اونجایی که خود اینها ولی میان بزنن برخی میزنن، لذا مثلا این تیکه بریده میارن از همه اینا میشه آورد، از روی حسن زاده میشه آورد، از امام آورد میشه آورد، ولی خب اینا سطحی نگری دیگه، اونجایی که میخوان بگه که چی داری، علم جابه، خود علم عرفان جابه، نه علم فقط مثلا ادبیات، خب میگه جابه نورانی، ولی میگه میگه علم حجابه این حجاب، ولی میگه تا ورود در حجاب نظر کرد خر به حجاب نشده، اصلا علوم بدر مشاهده، اگه میخواید مشاهده رقم بخوره به اون هم واسه بعد، ولی اونجایی که میخوام بزنم بدجور میزنن دیگه، چون میگم اینا اصلا من قرار بود اصلا اصطلاحات باشه، ولی اصل بحثی که من میخواستم اینجا خیلی سریع جزئی بگیم این بود که امام متأخرش معتقد به پایینه و از ریشه ترین مباحثی که توی مکتب فکری اسلامی هست امام تو لایه بنیادین بهره منده و در واقع مستقر توی مرتبه معرفتی کلامی فلسفی عرفانی ریشه ترین مباحث ممکنه تو مکاتب فکری مختلفی که توی مکتب فکری مکاتب مختلف حکمی عرفانی کلامی هست و امام مسلط خود این یه اقتداری توی تحلیل میده و توی عواطف میده، مثلا شما عرفان نظری اصلا همه رو ریز میبینه دیگه، اصلا یعنی یه جوری میشه که اصلا نظام عواطف یه جوری میشه که مثلا به قول اون دکتر میگفت که موشک خورد کنار جمارام، من امام قلبش دید بود، من پشت داشتیم چیز میکردیم آدم به ترسه خیلی نوسانات توی این دستگاه، میگه موشک خورد و همون تا شیشه ها شکست، مثلا امام یه دونه تغییر پیدا نکرده، این آدمی که کلن داره به این تحلیل ها نظام تحلیلش نظام عواطفش تغییر میکنه، توی تحلیل و تدبیرهاش ثبات به وجود میاد چون یه ریشه ای تو لایه بنیادی اندیشه های اسلامی داره، باعث این لایه از علم، شما مثلا فرض کنید توی فضای حکمی همین مثلا مثالایی که میدونیم، مثلا امام این نگاه به شیطان، شیطان شناسی، مثلا شیطان بزرگ، ابلیس، ابلیس الابلسه، اینا همه این که شیطان، اگر انسان شیطان صفت شد مثلا الان تو ذیل این بحث میاد، این به این راحتی تغییر نمیکنه. دشمن، دشمنترین دشمنانی که قرآن اومده میگه، میگه نفس یکی مثلا میگه شیطانه، و این شناخته چند لایه خیلی تعامل اجتماعی امامو با یه پدیده مثل آمریکا رو شیطان بزرگ نامیدن و تعامل کردن باشه، یا مثال متعددی که میشه زد، این اقتدار تو لایه تحلیل پیدا میکنه. یعنی شما نگاهت به همه عالم نگاه باشه که همه ما مثلا این ربط به خدا هستیم، چقدر نظام و عواطف آدم ها رو تغییر میده. اینکه همه انسان ها مثلا یکی از مثالهایی که تو همین الان بحث هست، بحث فطرته، که ما همه از یه فطرت الهی برامند هستن، چه خوشبینی به انسان ایجاد میکنه. اینکه مثلا فرض کنید تو این فطرت انسان توحید، اصلا دین همین فطرته، همین بحثایی که اینا رو واقعا نمیتونن تحلیل کنن فکرهای کلامی مرسوم، یعنی بدخیمشو مثلا شما لایه‌های حکمی و عرفانی دارن تحلیل میکنن، و مثلا فرض کنید اون نگاه‌های وحدت وجودی مثلا حکمی عرفانی و صدرایی اونا، این کلا نگاهت به جهان، نگاهت به انسان، اینا اصلا تحلیل اساسا از نگاه توصیف شروع میشه. لذا ثبات توی تحلیل از این میاد که شما یه نگاه متفاوتی به انسان داری، به جهان داری. ثبات توی عواطف، شما به راحتی اینجوری نیست که با یه دو تا مثلا شبهه، با دو تا مثلا، شما مثلا شما بیای توی یه لایه اداره یا حاکمیتی قرار بگیری، واقعا ثبات سنگینی مطرح هست. ما این بحث رو، خب اینو که تو فصل لایه عرفانی و اینا گفتیم، آره بحث چیز بله، ما تا سر همین بحث کلام فلسفه نگه میداریم، هفته دیگه ما چهار رو بحث چهار شروع میکنیم، انشالله برسیم، چون بحث هم زیاده دیگه، اون جدولی که نشون دادم بحث زیاده، میتونیم سریع بگیمش. همین الان مثلا ما مثلا این بحث رو که توی دانشگاه مختلف دیگه هم چند تا جمله همینجوری کلی گفتم، ببین شما دوباره فلسفه رو یکی میاد حرف میزنه یه هفته ها، ولی خب اون میره تاریخ فلسفه رو میگه، امام تو فلسفه چه ورودی داشته، کتابای آثار حکمی امام فلسفه تو اندیشه‌اش چه جایگاهی داشته. اینجا ما داریم خیلی هواپیمایی داریم دانشگاه مختلف رو میگیم، ببین اینجا بوده، ببین امام تو این دانش اقتدار داشته، این دانش تو لایه بنیادی نمیدونه چه اقتدار میده، تو لایه بنیادی نظر داشتن و تو لایه بنیادی اینقدر عمیق بودن، و و و دانشگاه مختلف و آیش آبادی توصیفی میکنیم کلی، بعد اینکه میاد میان جای آیش آبادی کلا یه روز آیش آبادی میگه، ولی ما داریم یه نوع هواپیمایی بالا سر همه اینا رد میشیم. خب من فکر کنم همینجا بایستیم تا سر همین بحث بستر نظری، بحث کلام فلسفه عرفان، بحث رو انشالله هفته بعد ادامه میدیم به فضل الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.